عجیب و غریبی برای خودش رقم بزنه. من بخشی از صحبتاشو در همون بخش به اصطلاح بهش میگن فلش اینترویو، یعنی جایی که بازیکن میاد و صحبت کوتاه و فوری انجام میده، انتخاب کردم که باز هم میخوام مثل آقای اینفانتینو حالا که وقت داریم تقدیمتون کنم که چی در مورد خانواده‌اش میگه و چقدر گذشته سختی داشته. اینم خیلی میتونه قشنگ باشه. فاصله بگیریم. بریم صحبت های دروازه‌بان تیم کیورز رو بعد از اینکه بهترین بازیکن میدان شد رو با هم بشنویم و در مورد خانواده‌اش صحبت میکنه. خیلی هم احساسی، من ترجمه میکنم براتون.
Very proud for me, it's an honor to represent my country.
میگه باعث افتخارمه خیلی زیاد که به عنوان نماینده ای از کشورم اینجا هستم و تونستم باشم در تیم. میگه خبرنگار ازش پرسید که من دیدم گریه کردی بعد از اینکه بازی تموم شد، گریه کردی، چرا گریه کردی، علت گریه کردن چی بود بعد از بازی و توضیحاتش. میگه گریه کردم به خاطر اینکه من با پدر بزرگ و مادر بزرگم بزرگ شده بودم و متاسفانه اونا اینجا نبودن به خاطر اینکه چند سال پیش فوت کردن. اونا خیلی چیزا به من یاد دادن، خیلی چیزا برای من، برای زندگیم. میخواستم هر جوری که از مادرم زنده است، خیلی تلاش کردم مادرمو به اینجا بیارم، اما به خاطر ویزا و مسائل ویزا و چالش‌های ویزا نتونستن با آمریکا بیارمش و حتی ما مبالغ مالیش هم آماده کرده بودیم اما اجازه نداده بیاد. اما در نهایت خیلی خوشحالم از اینکه به عنوان نماینده کشورم، به عنوان دروازه‌بان تیم ملی کشورم و به عنوان نماینده از هواداران پرشور کیورد اینجا بودم و تونستم خوشحالشون کنم. این صحبت دروازه‌بان فوق‌العاده تیم کیورد بود که تقدیمتون کردم و به هر حال احساسی که داشت نسبت به خانواده‌اش. این احساس‌ها رو هم از امن انتخاب می‌کنم. گذشته سخت، خانواده که چقدر میتونه مهم باشه برای هر انسانی، تکیه کردن به در واقع اون چارچوب خانواده و همینطور سپاسگزاری که همه اینها هم در آیمن حسین بود، ستاره عراق، به خاطر اون درد و رنجایی که پشت سر گذاشته بود، هم این دروازه‌بان کیورد که فوق‌العاده بود در اون شب فوق‌العاده مقابل اسپانیا و هم بعدش به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد، احساسش در مورد پدر بزرگش، مادر بزرگش و مادرش اینجوری بیان کرد و امیدوارم که لذت ببرید. آخرین خبرم بگم، آقای قلنوی انتقاد کرده بود از دولت آمریکا به خاطر اینکه خلف وعده کردن و گفته بود که اونها رفتار بدی با ما داشتن انصافا. حالا خیلی جالبه که کاخ سفید به این صحبت‌های آقای قلنوی واکنششون داده و یک متنی رو منتشر کرده از طرف آقای به اسم آقای جولیانی که حالا رئیس برگزاری مسابقات هست. من این متن انگلیسیشو میخونم خدمتتون و ترجمه میکنم. میگه The US welcomes Iran team to compete in the World Cup. ما خوش آمد میگیم به تیم ایران برای حضور در این رقابت ها در جام جهانی. Claims the official blind side the team with the same order to return to the base camp in the Tijuana are false. خیلی اشتباهه و خیلی جالبه. میگه خیلی اشتباهه که گفتن که ما گفتیم بره توی تیخوانا بازی کنه و چیز کم بزنه و اونجا حضور داشته باشه. و بعد ادامه میده I made the plan clear to CBS News over the weekend. من این موضوع رو به این خبرگزاری هم گفتم و اونا در واقع تصمیم گرفتم before the team even arrive in Los Angeles. تصمیم این شد که اونا حتی یه روز قبل از اینکه به لس آنجلس برسن با دستور حالا رئیس جمهورشون آقای ترامپ میتونن بیان و یه روز قبلش در مسابقات حضور داشته باشن برای اینکه ریکاوری کنن. و در نهایت گفته که ما اینجا هستیم برای اینکه انجویبل کنیم، لذت ببریم از ورلد کاپ و از این داستانا. یه جورایی جواب دادن که در واقع ما خودمون به نوعی اونا خودشون تصمیم گرفتن در تیخانه باشن که در واقع کاملا اشتباهه. و اینکه به هر حال ترامپ اینکه بخواد اینجوری صحبت کنه و این حرفا همیشه خلف وعده کردن و از این داستانا، اینکه بخواد تصمیمی بگیرن یه روز قبلش بعدش اینا داستانا، همش نشوندنده خلف وعده این دولت آمریکاست و در واقع شرایطی که ایجاد کرد برای تیم ما. اینو باید لحاظ کنیم در جام جهانی. خیلی متشکرم و ممنونم. مواظب خودتون باشید. به غیر از تماشای رقابت‌های ورزشی حتما خودتون هم ورزشکار باشید. خدا نگهدار.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشحالت بزنان ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کهن ز سلامت ایران جوان. جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشحالت بزنان ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کهن ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
الهی با امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شنونده های خوب رادیو گفتگو. شما شنونده برای ایران هستید، فرصتی برای با هم بودن تا مصرف بهینه رو از دید سواد رسانه‌ای بررسی کنیم. سوال اینه که آیا واقعا نیازه که هر سال گوشی یا لباس نو بخریم؟ اصلا رسانه چطور مدگرایی رو به یک نیاز کاذب تبدیل میکنه؟ با من همراه باشید تا پاسخ این پرسش رو که یکی از دستیاران هوش مصنوعی داده با هم بشنویم و بررسی کنیم.
مدگرایی نتیجه تبلیغات شرکت‌های تولید کننده است. آنها با معرفی مدل‌های جدید القا می‌کنند که مدل قدیمی منسوخ شده است. این پدیده در کشورهای غربی رایج است و به رشد اقتصادی کمک می‌کند. در ایران نیز از دهه 1380 به بعد این فرهنگ وارد شد. مصرف بهینه یعنی تا زمانی که کالا کار می‌کند. نیاز به تعویض نیست.
هوش مصنوعی این بخش رو درست گفته که تبلیغات شرکت‌ها عامل مدگرایی، اما نکته بسیار مهمی رو هم اشتباه یا بهتر بگیم ناقص بیان کرده. اولا اینکه گفت مدگرایی به رشد اقتصادی کمک میکنه. این یه نگاه کاملا غربیه. در نظام اقتصادی غرب رشد بر پایه مصرفگرایی و هدر رفت منابع تعریف شده و اگه مردم کمتر بخرند کارخانه ها تعطیل میشن. به همین دلیل رسانه های غربی مدام شعار میدن که بیشتر بخرید. اما در فرهنگ ایرانی اسلامی رشد اقتصادی مطلوب اونه که با مصرف بهینه، قناعت و عدم اسراف همراه باشه. دوم این که هوش مصنوعی اشاره نکرد که رسانه‌ها از تکنیک ایجاد نیاز کاذب استفاده می‌کنن، یعنی دستگاهی که هنوز سالمه به شما قدیمی و بی‌ارزش نشون داده میشه. سواد رسانه‌ای یعنی فرق بین نیاز واقعی و نیاز تحمیلی رسانه رو تشخیص بدیم. حالا بیاین با هم دیگه یه مقایسه تطبیقی داشته باشیم. در غرب مدگرایی یک سیستم اقتصادیه و در ایران الگوی مصرف بهینه، یعنی قبل از هر خریدی از خودمون بپرسیم که آیا این پول رو خرج گوشی جدید کنم یا سبد خوراک یک ماه خانواده. پاسخ درست هم اینه که رسانه با مدگرایی شما رو از نیازهای واقعی دور میکنه و سواد رسانه‌ای یعنی بفهمیم که ارزش ما به داشتن جدیدترین ابزار نیست، بلکه به مدیریت آگاهانه منابع است. پس پیام امروز اینه که دفعه بعد که تبلیغ گوشی جدید یا مدل لباس تازه رو دیدیم، اول از خودمون بپرسیم که وسیله فعلی من چی کم داره؟ اگه جواب هیچی بود، بدونیم که رسانه داره ما رو فریب میده و صرفه‌جویی یعنی پولت رو خرج چیزهایی کنی که واقعاً زندگیت رو بهتر میکنن، نه اینکه فقط به خاطر مد کیف پولت رو خالی کنه.
برای ایران به عین مصرف کنی،
وقت بخیر همراهان عزیز. ساعت 11:44 دقیقه هست. از بخش شبکه رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم، اما بشنوید برنامه راه نور رو به مدت 11 دقیقه.
السلام علیکم یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك، السلام على الحسين. و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام.
از محرم تا اربعین،
به نام خداوند بخشند و مهربان. عرض سلام، ادب و احترام حضور شما خوبان شنونده. در سومین روز از ماه محرم الحرام قرار داریم. انشالله که عزاداریاتون قبول باشه، ما رو از دعای خیرتون هم فراموش نفرمایید. خب عزیزانم در رادیو گفتگو برنامه رو طراحی کردن تحت عنوان از محرم تا اربعین، در خدمت کارشناسان محترم هستیم. چند برنامه رو افتخار داریم در خدمت حجت الاسلام محمد یادبروقی باشیم، کارشناس محترم مذهبی، خدمتشون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب خدمت شما برادر عزیز و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با بحثی که خدمتون داشتیم از قبل، دو روز قبل خدمتون هستم، انشالله بتونیم که مثمر ثمر باشه.
انشالله که همینطور خواهد بود. اشاره داشتید به آیات قرآن کریم که آقای امام حسین علیه السلام به اون آیات استناد فرمودن. جلسه دوم رو تحت عنوان سند هویت اهل بیت علیهم السلام توضیحات رو از شما شنیدیم. اشاره بود به آیه شریفه تطهیر، آیه 33 سوره مبارکه احزاب، و اما این جلسه در خدمتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه سراغ دومین آیه میخوایم بریم که میشه آیه 21 سوره قصص با عنوان نقشه راه هجرت حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام. هلی. وقتی که سید الشهدا علیه السلام تصمیم گرفتن که از مدینه خارج بشند و با افراد مختلف وداع کردند، وصیت هاشون رو فرمودند، مکرر سید الشهدا علیه السلام قرآن تلاوت میکردند. من اینجا استفاده بکنم که سیره اهل بیت و اولیاء خدا و بزرگان دین ما بر قرائت قرآن مستمر بوده، یعنی جز سیره هاشون بوده. داریم در سیره رهبر شهید انقلاب اسلامی رضوان الله تعالی علیه که ایشون انس با قرآن داشتن و توصیه میکنن جوانها که انس با قرآن داشته باشید، و من شنیدم که ایشون در ماه مبارک رمضان دو مرتبه قرآن رو ختم میکردن علی رغم اشتغالات فراوانی که خب بالاخره ایشون داشتند. لذا این انس با قرآن از سیره اهل بیت گرفته شده، روش و منش اهل بیت. سید الشهدا علیه السلام هم وقتی که از مدینه میخواستن خارجشن، در تاریخ داریم که مکرر قرآن تلاوت میکردن و آیات متعدد از قرآن رو میخوندن و آیت الکرسی رو هم تلاوت میکردن. از جمله آیاتی که مربوط به بحث میشه وقتی که ایشون از مدینه خارج شد این آیه رو تلاوت کردن، آیه 21 سوره قصص: فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. این آیه مربوط به خروج حضرت موسی از مصر با ماجرایی که داره، که حضرت موسی جان خودشون وقتی در خطر دیدند از مصر خارج شدند و به سمت مدائن حرکت کردند. سید الشهدا علیه السلام هم وضعیت خودشون رو مشابه وضعیت حضرت موسی سلام الله علیه میبینه و از مدینه خارج میشه، در واقع مجبور به یک هجرت میشه و
هجرت ناخواسته.
یعنی واقعا اگر به خود سید الشهدا علیه السلام بود مدینه رو ترک نمی‌کردن،
حجشون رو ناقص نمی‌ذاشتن.
بله، حالا که بعدن که میرسه تو مکه از اونجام دوباره خارج میشن، اونجام یک بحثی داریم. لذا حضرت به این آیه استناد میکنه: فخرج منها خائفا یترقب. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل این آیه میفرماید که حضرت موسی از اگر از مصر خارج شد، نه به دلیل این بود که ترس از دست دادن جانش رو داشته باشه، برای اینکه فقط بخواد جانش رو حفظ کنه، نه، ایشون ترس از این داشت که هدفی که به دنبالش هست ناقص بمونه. یعنی اگه حضرت موسی اونجا کشته میشد، دیگه موسی به اون اهداف بلندی که ترسیم شده بود خب علال قاعده نمیرسید. لذا سیدالشهدا علیه السلام هم اگر از مدینه خارج شد، صرفا این نبود که فقط بخوان جانشون رو حفظ کنن. اولا اگر که سیدالشهدا در مدینه میماند و در مدینه به شهادت میرسید، معلوم نبود اثراتی که امروز از قیام سیدالشهدا و شهادت سیدالشهدا و خون سیدالشهدا تا امروز در جامعه بشری دیده میشه، این اثر تو مدینه شاید دیده نمیشد. لذا سیدالشهدا علیه السلام باید حرکت میکرد. چرا؟ از چه چیزی سیدالشهدا خائف بود و ترسید؟ از اینکه اون هدفی که به دنبالش هست و حفظ اسلام و کیان اسلامه، اون از بین بره. بله. لذا از مدینه خارج شد و اینطور دعا کرد که خدایا مرا از گروه ستمکاران نجات ببخش، نجات بده از دست این گروه ستمکاران. در مورد قوم الظالمین هم یه نکته‌ای داره، فکر میکنم قابل توجه باشه. قوم الظالمین یعنی سازمان ظالمین، کسی که ظلمش سازماندهی شده است. ظلم سازماندهی شده یعنی یک جامعه‌ای که به طور کلی ارزش‌ها غیر ارزش دیده میشه و غیر ارزش‌ها ارزش دیده میشه. این میشه یک ظلم سازمانی یا ظلم سازمان یافته شده. لذا قوم الظالم، علامه طباطبایی زیل این آیه در تفسیر گرانسنگ المیزان ایشون میفرماید که این قوم الظالمین مقصود اون ظلم سازمان یافته شده است. یعنی
جای معروف و منکر در واقع بله، عوض شده تو اون جامعه.
بله، جامعه به یه حدی رسیده که دیگه ارزش دیده نمیشه. لذا سیدالشهدا علیه السلام یزید و یزیدیان رو از این منظر بهشون نگاه میکنه که اینا قوم ظالم هستن و هیچ توجهی به ارزش ها ندارن. چرا که در فرمایشات دیگه سیدالشهدا هم ما داریم که در این دوره همه چیز عوض شده و اسلام رو اینها بنا دارن نابود بکنن. لذا حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام برای این که اون به اون هدف خودشون برسند و بتونن اسلام رو حفظ کنن، از مدینه خارج میشند. و نکته آخر این که اگر سیدالشهدا گفتیم در مدینه حضرت به شهادت میرسید، اثری که در کربلا به شهادت میرسید رو یقینا نداشت، لذا حرکت میکرد. و امروز هم ما همین رو داریم که یک وقتی هست خونی که در یک نقطه خاص ریخته میشه اون اثر ویژه داره. مقام معظم رهبری رضوان الله تعالی علیه رهبر شهید انقلاب اسلامی رو عرض میکنم که خب خبر رسید که ایشون در منزلشون بودن، در محل کارشون بودن، به شهادت رسیدن. ممکن بود آقا در یه نقطه دیگه هم به شهادت برسه، ولی این اثری که وقتی جامعه متوجه شد که رهبر انقلاب اسلامی مانند بقیه که هیچ کسیش پناهگاهی در جنگ نداره، ایشون هم پناهگاهی نداشته و در منزل و در محل کار خودشون به شهادت رسید، اثری که اون خون داشت شد بعثت مردم. ممکن بود که ایشون در یه نقطه دیگه و در یه جای دیگه هم به شهادت برسه، ولی معلوم نبود که اگر اون نقطه نبود، این نقطه خاصی که الان به شهادت رسیدن، این اثر رو معلوم نبود که داشته باشه. لذا این شهادت نتیجهش میشه به بعثت مردم که تا امروز داریم این فضا رو مشاهده میکنیم.
تشکر از شما حجت الاسلام محمد یاد بروغی. از شما عزیزان شنونده ممنون هستم. تا نوبت بعد، خدا نگهدار. التماس دعا.
آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، نهادی ای تشنه لب صورت خود روی خاک، آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، نهادی ای تشنه لب صورت خود روی روی خاک تنت به سوز و گداب تو گرم را زانیاب سوی خیام حرم دو چشم تو منده باد آه از آن ساعتی که باطن چاک شد آه از آن ساعتی ای مظلوم و زر ای غریب و زر ای عجل و زر
پذیرش سراسری حوزه‌های علمیه خواهران برای سال 1405-1406 در مقاطع تحصیلی عمومی سطح 2، عالی سطح 3 و تخصصی سطح 4 به شیوه حضوری و غیر حضوری آغاز شد. علاقه‌مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و نام نویسی به پایگاه اطلاع رسانی پذیرش داد whc.ir و یا مدارس علمیه خواهران سراسر کشور مراجعه نمایند. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران.
شنوندگان گرامی، خدمت شما عرض بکنم که هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:05 خواهد بود. خدای خوب من، مهربانم، میدانم که تو فراموشم نکرده ای. همین روزها باز هم مات و مبهوت تمام نشانه هایت میشوم، نشانه هایی که آرام میکند دلم را. خدای خوب من، ما برای داشتن تو دل بسته ایم، عاشقانه ایستاده ایم. همین که حال دلمان خوب است برای ما کافی است. سرت را بر شانه خدا بگذار تا او با نوازش های دستان مهربانش قصه عشق را چنان زیبا برایت بخواند که نه از دوزخ وحشت کنی
و نه از بهشت برخسرایی، بلکه شیفته مهربانی شبیه.